چند دانه است رسیده ای پلاستیک؟
ده پلاستیک یک دیازده تا.
دیازده تا را از چی وقت تا را گرفتی؟
از ساتای سه بجه بیست.
خب ایره خانه میبری یا مفروشی باز؟
خانه میبرمش، میفروختمش، نخریدن خانه میبرم.
خب این دیازده تا را اگر میخریدن چند مفروختی؟
کلیه دو ساعت میفروخت.
اینه میکلش دو ساعت میشه؟
نه
میشه. دو ساعت میشه. اگه کس باشه دو ساعت بخرم مفروشی؟ خانه که میبری بازی را پخته میکنی؟ نباشه جان، من میگم خب با قدرت هستی ها؟ قویستی؟ مکتب میخونی؟ آفرین. صنف چند هستی؟
صنف
هفت. هر روز اینجا مایی حتما میگیری؟
هر روز اینجا مایی.
کدام روز او نبری؟
نه خدا نکنم.
بسیار تشکر. این منطقه بنام منطقه کورابه یاد میشه؟ آفرین.
دیدن و خندیدن مادر است، آیسته برو درای پنشیر است، آیسته برو درای پنشیر است. در حرم سینه کوسار او لانه آقا و دل شیر است، لانه آقا و دل شیر است. دیده هم از دیدنش کی سیر است، آیسته برو درای پنشیر است، آیسته برو درای پنشیر است. نفسم جی نفسم خاکته، جی نفسم جی نفسم خاکته. لب لب دریا بسری چرم، صد قشو منظره پاکته، صد قشو منظره پاکته. قرسکشان شورش دریایی است، نالهشان ناله شبگیری است، نالهشان ناله شبگیری است.
سفر و چکری به پنجشیر افغانستان داشتیم. البته در برنامه‌های بعد هم همراه ما باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس، انعکاس، انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین از این طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان را مطرح بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر مقامات هندی به افغانستان و نگاهی به افزایش بیکاری در افغانستان. وزارت خارجه هند اعلام کرد که تیمی با رهبری رئیس بخش پاکستان، افغانستان و ایران وزارت خارجه هند برای دیدار با مقامات طالبان عازم افغانستان شده. این نخستین سفر رسمی مقامات هندی به افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور است. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه هند، ای هیئت برای نظارت بر عملیات ارسال کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان به کابل سفر کرده. بیانیه می‌افزاید که هیئت هندی در طول این بازدید با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی دخیل در توزیع کمک‌های بشردوستانه دیدار خواهد کرد. همچنین انتظار میره که این تیم از مکانهای مختلفی که برنامه ها و پروژه های هندی در آن اجرا میشه هم بازدید بکنه. وزارت خارجه هند با تاکید بر تلاش این کشور برای گسترش کمک های بشردوستانه به افغانستان با اشاره به کمک های بشردوستانه دهلی به مردم افغانستان در گذشته اظهار داشت: ما قبلا چندین محموله کمک های بشردوستانه شامل 20,000 تن گندم، 13 تن دارو، 500,000 دوز واکسن کرونا و لباس زمستانی به افغانستان ارسال کردیم و علاوه بر این هند در حال ارسال کمک‌های بیشتر پزشکی و گندم به افغانستان است. همچنین مولا محمد یعقوب وزیر دفاع هیئت حاکمه افغانستان و پسر رهبر سابق طالبان با ابراز آمادگی برای ایجاد روابط دوستانه با هند خواستار بازگشایی سفارت این کشور و از سرگیری روابط دیپلماتیک بین کابل دهلی شد. مولا یعقوب به رسانه هندی نیوز 18 گفت: ما انتظارات زیادی از هند داریم، زیرا این کشور در گذشته کمک‌های زیادی به افغانستان کرده است. وقتی دولت ما تشکیل شد، هند با کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه داد. وی ضمن مثال زدنی خواندن کمک‌های دهلی و قدردانی از هند، ابراز امیدواری کرد که این کشور با کمک‌های بشردوستانه خود به مردم افغانستان ادامه بدهد. وزیر دفاع طالبان با تاکید بر تعهد هیئت حاکمه افغانستان برای تأمین امنیت سفارت هند و نمایندگی‌های سیاسی کشور افزود: ما از هند درخواست می‌کنیم که بیاید و سفارت خودش را باز کند، سفیر را به اینجا بفرسته و موافقت کند که سفیر ما هم در هند باشد تا روابط دیپلماتیک آغاز شود. گفتگوی داشتم با جناب آقای اکبر جاهد، روزنامه‌نگار افغان و کارشناس مسائل سیاسی، و در ابتدا ارزیابیشان را از سفر هیئت هندی به افغانستان خواستار شدم.
شما عرض کنم که افغانستان نظر به موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیک خود همیشه مورد توجه کشورهای منطقه و ابرقدرت‌های جهانی در تاریخ معاصر افغانستان بوده و تا 20 سال گذشته این کشورها هر کدام به نحو خواسته که نقش خود را در قسمت سیاست افغانستان به نحو بازی بکنه. در 20 سال گذشته حکومت هند یکی از حامیای اصلی حکومت افغانستان در منطقه بود. زمانی که قضایای اخیر بعد از 14 اگست واقع شد و نظام به یک ترتیب سقوط کرد و طالبان در افغانستان حاکم شدند، اینجا نقش کشور پاکستان بسیار برجسته شد و نیروها و پلتفرمایی که در داخل حکومت افغانستان به نحو منافع هند در حکومت و در افغانستان تمثیل میکردن از صحنه کنار زده شد. شما ایره بهتر میفهمین که در سیاست نه دوست دائمی وجود داره و نه دشمن دائمی وجود داره، بلکه منافع دائمی برای کشورها و ملتها اینجا نقش تعیین کننده را بازی میکنه. پس از اینکه نقش پاکستان در قضیه افغانستان بسیار برجسته شد، هندم اموره های قبلی که به نحو منافع هندوستان در افغانستان تمثیل میکرد در صحنه نبود. آن با یک دیپلماسی جدید و با رویکرد جدید میخواهد در افغانستان اعمال سیاست داشته باشه و به نحو بتانه نقش خود ایفا کنه در پی عادی سازی روابط خود با امارات اسلامی افغانستان هستند. شما بهتر میفهمید که قبلا انس حقانی و سهیل شاهین از قطر گفتند که ما میخواهیم که به اساس منافع متقابل روابط خود با هندوستان دوباره تعمیم بکنیم و یک تحکیم روابط بکنیم. این یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه هیئتی که از پاکستان، از مجلس سنای پاکستان یک کسی به نام مولانا صالح هست با 50 نفر علمای دیگه و هیئت طرف پاکستان آمده با پاکستان. محور بحثای این هیئت و این وفد به نظرم که پیرامون صلح و آتش بس تی تی پی و طالبای تحریک پاکستانی با دولت پاکستان و با حکومت پاکستان است. هر قدر که پاکستان میخواد منافع خود در افغانستان داشته باشه و به نحو سیاست معاصر ایفا بکنه، پاکستان هم به مو شکل میخواد که نقش داشته باشه و دیپلماسی فعال هندوستان در اواخر تبیین کننده این مواردی است که افغانستان در محراق توجه کشورهای منطقه به خصوص هند و پاکستان، ایران و عربستان و در عین حال کشور چین و روسیه و در عین حال ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی هست. هرچند حضور بالفعل و بالقوهشان از تعالی افغانستان به یک نحو مردم فکر میکنه که دور است، ولی منافع مشترکشان در این قلمرو به نام افغانستان گره خورده.
جناب مجاهد، خب شما در جریان هستید که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان ما تنش‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان را داشتیم. از اون طرف در حالی که انتظار می‌رفت که پاکستان جز اولین کشورهایی باشه که حکومت طالبان را در داخل افغانستان به رسمیت بشناسه، اینا هنوز این کار را نکردن و حتی برعکس این مسئله اصرار دارن و پافشاری دارن بر تشکیل یک دولت فراگیر در داخل افغانستان. خب بحث تحریک طالبان پاکستان هم هست که خودش یک معضل و مشکل جدی هست در رابطه بین پاکستان و طالبان. از اون طرف این سفر هیئت هندی را هم داریم و صحبت‌های مقامات طالبان که شما هم اشاره کردید و بخشش امیرخان متقی هم خواستاری مسئله شده بود که هندوستان سفارت خودش را در کابل بازگشایی بکنه. آیا همه این شواهد میتونه به معنی ای باشه که طالبان دارن به سمت هندوستان گرایش پیدا میکنن و ممکنه که از پاکستان فاصله بگیرن؟
شما بهتر میفهمین که قضیه افغانستان تنها منحصر به خود افغانستان نیست. اینجا منافع کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه در قضیه افغانستان، در جنگش، در صلحش و در عین حال در استراتژی اقتصادی اینجا منافع بحث است. این که پاکستان به عنوان کشوری که همیشه از طالبان حمایت کرده بود و همیشه حکومت پیشین افغانستان تأکید و ترکیز سریعی داشت که امارات اسلامی و یا تحریک اسلامی طالبان از پاکستان حمایت میشه و نظریات و افکار عمومی در مجموع افکار عمومی جهانی و افکار عمومی مردم افغانستانی بود که با تسلط طالبان در کابل اولین کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد پاکستان است. شما بهتر می‌فهمید که بر اساس دیدگاه استراتژیک پاکستان که در حقیقت همگی از کشورها ایالات متحده آمریکا و کشورهای قدرتمند دنیا را می‌بینند، هر وقتی که اگر وا سیاست را در قبال حکومت طالبان اتخاذ بکنه به اساس منافع استراتژیکشان، اونا هم دنبال برسمیت شناختن طالبان می‌باشند. حال ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای اسلامی هیچ کدام امارات اسلامی را برسمیت نشناخته و برسمیت شناختنشان مشروط به این دانسته که یک حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق زنان، این موارد حکومت طالبان در نظر بگیره. هر زمانی که ایالات متحده آمریکا یک چراغ سبز بر رسمیت شناختن خود داشته باشه، به او اساس پاکستان هم احتمالاً حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسه. شما بهتر میفهمین که سیاست خارجی از مملکت به اساس منافع ملی و امنیت ملی از او تبیین میشه. منافع کلان پاکستان مبتنی بر ای است که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در قبال حکومت طالبان چی سیاست اتخاذ میکنند. و از طرف دیگر کشور هند هم علاقه داره که در افغانستان نقش داشته باشه و من قبلا هم اشاره کردم که در سیاست نه دوست دائمی وجود داره نه دشمن دائمی، بلکه منافع ملی دائمی برای کشورها و ملت‌ها مهم است. اگر منافع ملی و امنیت ملی کشور هند در موجودیت حکومت طالبان در کابل تبیین شود و بتانه که تامین شود، حتما یک رابطه خوب و عادی سازی رابطه خود با حکومت طالبان اثر میگیرد.
خب، تحلیلی بود از جناب آقای اکبر جاهد، روزنامه‌نگار افغان و کارشناس امور سیاسی، در ارتباط با سفر هیئتی از طرف وزارت خارجه هند به افغانستان و دیدار با مقامات طالبان. چندی قبل بانک جهانی یک سروی را در مورد وضعیت افغانستان پس از تصرف قدرت توسط گروه طالبان انجام داده. در این سروی 70% از پاسخ دهندگان گفتند که خانواده‌هایشان قادر به تأمین نیازهای اساسی غذایی و غیر غذایی نیستند. با بیان دیگر، رقم افرادی که توانایی فراهم آوری مواد غذایی و غیر غذایی را در افغانستان ندارند در چند ماه حاکمیت طالبان با بیش از 2 برابر افزایش یافته. نتایج این سروی همچنان نشان می دهد خانواده های افغان با خرید مواد غذایی کم کیفیت و ارزان قیمت رو آوردند و حدود نیمی از خانواده ها گفتند که در وعده های غذاییشان کاهش آوردند، در حالی که این رقم از ماه جولای تا آگوست حدود 25% بود. اما سید مخدوم عبدالسلام سعادت، معین امور کار وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های افغانستان داشته گفته که بیکاری در افغانستان نتیجه فساد حکومت گذشته و اشغال این کشور توسط بیگانگان است.
حکومت قبلی که زاده استعمار بود، زاده اشغال بود، زاده یک تجاوز بسیار نادرست و خلاف قوانین بین‌المللی آمریکا و متحدینش بود، این حکومت برای جوانان ما، برای ملت ما، برای افغانستان عزیز ما هیچ کاری نکردن. یک کشوری که اونا از حمایت تمام جوامع بین‌المللی برخوردار بود، از حمایت پرقدرت‌ترین کشورهای دنیا برخوردار بود، آیا برای جوانان ما کاریابی کردن؟ جز از یک معاشی که در داخل یک اداره و هم در صورتی که اونا باشه و باشه، اگر اونا نباشه نباشه. این زاده حکومت‌های قبلی است، زاده استعمار است، بیکاری از سابق به میراث باقی مانده. جوانان ما که امروز اگر در خشکه زحمت می‌بینند، در بحر غرق میشن، در کوه‌ها بین برف‌ها شهید میشن به خاطر کار و کاریابی، همه زاده عدم توجه حکومت‌های قبلی و به میلیاردها دلاری که از بیرون برای کاریابی کشور ما آمده بودند به جیب یک تعداد دزدها و یک تعداد دشمنای جوانای کشور میره و باز هم جوانای بیکار باقی میمونند.
سید مخدوم عبدالسلام سعادت، معین امور کار وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، در ادامه با پروژه های در دست اقدام طالبان برای اشتغال زایی در افغانستان اشاره کرد و گفت:
بری فعلا ما برای شما میگیم پروژه قشتیپره معاون اقتصادی ریاست الوزراء ملا برادرخون حفظه الله افتتاح کردن. به ما 35,000 نفر برایشان پیشبینی کار کردیم، برایشان کاریابی صورت گرفته، کار شروع است انشالله العزیز. تا اتمامش شما شاهدی یک رفاه و سعادت بزرگی ملت خواهد بود. پروژه دیگری پروژه نفت و گازی سریپول است، ایره هم حاجی ملا برادرخون افتتاح کردن. برای تمام افغانستان یک بهترین بشارت است. یک طرف تیل نفت ما بسیار بابای ارزان از محصولات خود کشور ما به مردم ما میرسه و از طرف دیگری برای بالاتر از 20,000 نفر کاریابی صورت میگیره، چه در بخش انجینری چه در بخش های مختلفی. پروژه دیگری پروژه میسی عینک است که هم ما پیش رو داریم تا 6 ماه دیگر افتتاح میشه. ما در پروژه میسی عینک برای 30,000 نفر پروگرام کاریابی است در بخش های مختلفی. این بشارت هایی است که در این 8-9 ماهی که دنیا هم ما را اعلانی به رسمیت شناختن نکرده، یک روپا و حبه ای از خارج ما به کشور خود نداریم که بیاید، اما عمی ملت است، عواید خود ملت است، معدن و ذخایر همین خود ملت است. پروژه چهارمی که ما برای فعلا افتتاح کردیم پروژه کابل نوین است در طرف دیسبز. پروژه کابل نوین یک شهرک زیبای به سطح دنیا و منطقه توسط یک قراردادی که با چینایی ها شده صورت میگیره.
معین امور کار وزارت کار و امور اجتماعی طالبان تاکید کرد که حکومت طالبان برای جوانان برنامه‌های زیادی را در دست اقدام دارد.
ما داریم بشارت هایی را برای جوانانی که اونا واقعا تقاضای کار دارن، جوانانی که میخوان از حریت و استقلال کشورشان، از آزادی اقتصادی کشورشان، از آزادی نظامی کشورشان، از امن و امان و از امنیت دائمی کشورشان استفاده کنند، در پهلوی ملت و خانواده خود باقی بمانه. امارت اسلامی افغانستان معینیت وزارت کار و امور اجتماعی، معینیت امور کار 100% برای کاریابیشان مصمم بوده و همه مردم معلوم است که تبدیلی نظام مشکلات خود داره.
سید مخدوم عبدالسلام سعادت در ادامه صحبت‌های خودش بودجه سال 1400 افغانستان را که همه از عواید داخلی در نظر گرفته شده از افتخارات طالبان در افغانستان برشمرد و گفت
خوش خبری برای ملت است. کشورهای بزرگ دنیا اونا نمیتونن بودجه عادی و انکشافی خود از منابع خود تامین کنن، بلکه حتما 20%، 30%، 40%، حتی تا 50% منتظر هستن که باید از بیرون یا قرض بگیرن یا امدادی به دست خود بیارن. همین کشور خود ما با وجودی که تمام دنیا پشت سرش بود، بودجه عادی و انکشافی یک سال قبل همین کشور چه قسم بود؟ چند درصد از خارج تمویل میشد؟ ما امروز که ما برای ملت خود به امرای فقر و بیچارگی ملت و کشورمان برایشان اعلان میکنیم که 1401 بودجه شافی و عادی امارت اسلامی مرتبط به یک حبه و دینار خارجی نیست، یک بشارت است. یک تعداد قوت‌های کاری سابقه‌ای که ما داریم برایشان که بارا هم رفته، اونا سرمایه ملت است. برای فراغت سازی از اونا که باید ما اونا را دور بسازیم، جای جوانا را بیاریم، هیچ پلانی نداریم. اما برای جوانانی که اونا واقعا با استعداد میبرایند، قصد یک دیتابیس عمومی را در ریاست عمومی قوای بشری داریم که توسط او دیتابیس ما تمام افراد ذی قوت کار مکمل سوانح خودش تاریخ فراغتش از مراجع تحصیلی ثبت کنیم و ما بتانیم وقتاً فوقتاً برای طبقه جوان خود کاری جوان پیدا کنیم.
خب صحبت‌های معین کار وزارت کار و امور اجتماعی طالبان شنیدید و محورهای مختلفی که به هر حال مد نظرشان بود و تاکیداتی که داشت. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای احمدیار درود بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
بسیار سپاسگزاریم آقای احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان وضعیت اقتصادی مردم در داخل افغانستان هستید، خصوصا بعد از تسلط طالبان بر افغانستان که وضعیت اقتصادی بسیار و شرایط بدی داره و مردم بسیار در مضیقه به سر میبرن. اما مقامات طالبان از جمله عبدالسلام سعادت معین امور کار وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که بیکاری در افغانستان و مشکلات اقتصادی که در افغانستان هست نتیجه فساد حکومت گذشته هست و نتیجه اشغال افغانستان توسط بیگانگان. میخواییم که تحلیل شما رو بشنویم.
با سلام مجدد خدمت شما. خب به هر حال تحلیل که عنوان کردن این موضوع از طرف تحریک طالبان خود دور از انتظار نیست، ولی وضعیت واقعیت اینه که وضعیت اقتصادی مردم در این 9 ماه گذشته با توجه به وجود تحریک طالبان و عدم به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان توسط دنیا، خب طبیعتاً فرار مغزها، فرار سرمایه ها، فرار اقتصادی، ناامنی اقتصادی، همگی باعث تنگ شدن و کوچک شدن سفره مردم و کار و کسب شده که یک امر بسیار بسیار طبیعی بوده. این که طالبان امروز این موضوع رو برمیگردانن در دولت قبلی و رژیم قبلی، خب یک بی‌انصافی هست که متأسفانه اتفاق میفته و افتاده و در واقع کار انجام میدن، گرچه که بی تأثیر نیست. متأسفانه اون موضوع هم تأثیر خود رو داره. با توجه به آمدن طالبان توسط اون رژیم دامن زد به ناامنی اجتماعی و اقتصادی و فقیر و فقیرتر شدن مردم در داخل افغانستان و ناامنی های بسیار زیاد.
بله آقای احمدیار، یکی از بحثایی که طالبان این چند وقته خیلی دارن روش اشاره میکنن اینه که ما پروژه هایی در دست داریم که باعث اشتغال زایی در افغانستان خواهد شد و وضعیت مردم را بهتر خواهد کرد. از جمله مثلا با معدن مس عینک اشاره میشه یا پروژه نفت و گاز سرپول اشاره میشه و مسائل اینطوری. چقدر واقعا میشه به این امیدوار بود و چقدر اینا میتونن مشکل اشتغال را در داخل افغانستان حل بکنن؟
من فکر میکنم اینا بیشتر یک شانتاج تبلیغاتی هست برای که بتوانن جلب سرمایه ها رو داشته باشن و نگاه دنیا رو به سمت خود داشته باشن. کشوری که هنوز به رسمیت شناخته نشده دولتی و 9 ماه در در واقع یک سردرگمی سیاسی به سر میباره، چطور میتونه اقتصاد خود که به این پروژه میشه امیدوار بود؟ این بیشتر یک شانتاژ خبری یا پروپاگاندای خبری اگر بهتره بگیم، بیشتر به او شبیه میشه تا واقعیتی که بتونه آدم امیدوار باشه که چنین اتفاقی میفته. امروز ما کمترین امنیت اجتماعی در داخل افغانستان نداریم. در حوزه زنان میبینیم که ما چه اتفاقاتی داره میفته، روز به روز مشکلات بیشتر میشه. در حوزه دانشگاه ها، در حوزه اجتماعی بیشتر یکی شانتاژ خبری میتونه باشه تا واقعیت، و نمیشه به این امیدوار باش که امیدوار باشیم که در واقع به زودی بتونیم شاهد انکشاف پروژه هایی باشیم که باعث ایجاد شغل و اشتغال در داخل افغانستان باشه.
بله، خب این که ما نمیتونیم امیدوار باشیم، آیا مستقیما همه اینا با سیاست های طالبان خصوصا و سیاست های اقتصادی طالبان برمیگرده، یا شرایط جهانی هست و به هر حال وضعیت سیاسی افغانستان هست که باعث مشکلات میشه؟
ببینید، در اینکه شرایط جهانی، اقتصاد جهانی دچار مشکلی جای شکی نیست، ولی ما فعلا چون هیچ وابستگی به خارج نداریم و هیچ رسمیت در واقع نداریم از طرف خارج، نمیتونیم معطوف کنیم به اون. بیشتر به سیاست های طالبان برمیگرده، به اینکه در 9 ماه گذشته هنوز نتونستن اون جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود رو در داخل افغانستان تحکیم کنن. نیروهای خبره رو ما از دست دادیم، سرمایه ها رو از دست دادیم. طبیعیه که این به سیاست های غلط خود طالبان دست میزنه که در واقع سرمایه ها فرار کردن، و خب بیشتر میشه به او قضیه توجه کرد تا مسائل سیاست خارجی و در واقع اقتصاد جهانی.
بله، خب این روزا بحث بودجه هم مطرح هست و طالبان یکی از افتخاراتشون در واقع در حوزه اقتصادی اینه که ما بودجه‌ای رو تعریف کردیم که مطلقاً به خارج از افغانستان وابسته نیست و از عواید داخل افغانستان تأمین خواهد شد. خب می‌دونیم که نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده. نظر شما در ارتباط با این بودجه چی هست؟ آیا چنین بودجه‌ای واقعاً نیازهای افغانستان را تأمین می‌کنه، و دیگه این که اصلاً طالبان توانایی تأمین همین بودجه را از عواید داخلی دارن؟
قطعاً ندارن و قطعاً اصلا فکر میکنن تا بودجه وجود نداشته باشه. وقتی تخصصی نباشه، وقتی که امروز ما نخبگان از دست داده باشین، این بودجه به کجا ارائه شده و کی تا حالا دیده؟ اینا فقط یک شانتاژ های خبریه که ما با بودجه هایی رو بستیم، ولی این که واقعاً چنین اتفاقی افتاده، هیچ ارگان نظارتی تایید نکرده، هیچ مرجع مستقل در واقع این موضوع تایید نکرده. ما امروز پارلمانی نداریم که شاهد از این باشیم که بودجه پارلمان رفته باشه و نماینده های مجلس این بودجه بررسی کرده باشن. صرفا اخبارش میرسه که ما بودجه داریم و یک بودجه تعریف کردیم که در واقع هست، ولی از این که وجود خارجی چنین بودجه داشته باشه فکر میکنم که کسی تا حال اطلاع پیدا نکرده و کسی هم شاهد چنین ماجرایی نبوده. بیشتر دولت طالبان به سمت در واقع عامیانه موضوع بگیم به سمت دکانداری میره.
بله.
فقط یک شانتاژ های خبری هست که ما چه کار میکنیم. من شخصا بعید میدانم که چنین چیزی وجود داشته باشه. بیشتر بحث های شانتاژ های خبری هست در رابطه با تحریک طالبان و اثراتی هم داریم میبینیم در جامعه. اگر چنین بودجه باشه، اگر چنین گشایشی باشه، اگر چنین در واقع موضوعی باشه، میتونیم شاهد حداقل کمترین رشد اقتصادی در داخل افغانستان یا نشانه هایی از در واقع شکوفایی اقتصادی که حالا خیلی دور از ذهن حداقل یک چرخش مالی باشه که متأسفانه روز به روز این هم در افغانستان بدتر و بدتر داره میشه.
وضعیت تجارت هم که خوب نیست.
متأسفانه به شدت وضعیت تجارت و از در واقع قوانینی که وضع میکنن و بدون کارشناسی هست. شما در دو سه هفته گذشته شاهد بودیم که اتحادیه صرافان برای چندمین بار اعتصاب کردن.
بله.
در این 9 ماه گذشته خب تاجرای ما همچین حالی رو دارن، صرافای ما همچین حالی دارن، تولید کنندگان ما همگی فعلا کارخانه ها مختل شده با قوانینی که وضع میکنن. متاسفانه روز به روز مشکلات اقتصادی و تجارت و صنعت ما رو به سقوط میره.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای احمدیار از شما و شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشین، زنده باشین.
خدا نگهدار.
خدا
خب این هم گفتگویی بود با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی در ارتباط با وضعیت اقتصادی افغانستان و ادعاهایی که طالبان دارن در ارتباط با اشتغالزایی و وعده هایی که میتن، که خب صحبت های معین امور کار وزارت کار و امور اجتماعی طالبان را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و شما شنیدید. آرام آرام داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. انشالله بعد از پخش اذان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. خب بزرگراه کابل لوگر یکی از مهمترین بزرگراه‌های اقتصادی افغانستان هست که متاسفانه یک بخشی از این بزرگراه نیمه کاره باقی مانده. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عزیز زاهد، می‌خوایم جزئیات بیشتری را در ارتباط از آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
بله سلام، وقت شما بخیر. شنوندگان محترم برنامه انعکاس، دقیقاً بعد از اعلام اخیر حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در مورد اعمار و بازسازی مجدد بزرگراه یا شاهراه قندهار کابل و قندهار هرات مورد استقبال گرم باشندگان جنوب افغانستان گردیده و بعد از این اعلام حکومت سرپرست در کابل، باشندگان جنوب افغانستان میخوان هر چه زودتر کارهای این پروژه بزرگ و اقتصادی افغانستان عمل آغاز گردد. اما از طرف دیگر سرک یا جاده مهم دیگری که کابل را به جنوب شرق افغانستان، یعنی کابل‌لوگر که یک حوزه دیگر جنوب شرقی افغانستان را با پایتخت افغانستان وصل می‌کند، در حکومت پیشین کارش آغاز شده بود و در حال حاضر نیمه تمام مانده و باشندگان حوزه جنوب شرق افغانستان هم از حکومت مرکزی در کابل می‌خواهند که پروژه یا کار بازسازی و نوسازی و کاری که ناتکمیل مانده از شاهراه کابل لوگر، کار باقی مانده آن را هم به پایه اکمال برسانند. ولی پرداخت شدن پول شرکت قراردادی این جاده ساخت خط دوم بزرگراه کابل لوگر را نیمه تمام مانده است. بزرگراه کابل لوگر که ولایت‌های خوست، پکتیا، پکتیکا و حتی بخش‌های از غزنی را با لوگر و لوگر را با پایتخت وصل می‌سازد، از مهمترین بزرگراه‌های اقتصادی افغانستان به شمار می‌رود. با این حال با گذشت 4 سال 24.15 کیلومتر و قسمت از خط دوم آن از ولسوالی محمدآغه الا داخل شهر پولی علم مرکز ولایت لوگر نیمه کاره مانده است و مسئولان شرکت خصوصی UIP که طرف قرارداد ساخت 24 کیلومتر خط دوم بزرگراه کابل لوگر است میگویند که 97% کار ساخت این جاده تکمیل شده، ولی به دلیل پرداخت نشدن پول و بدهکاری های زیاد 3% آن ناتکمیل مانده است. برخی از باشندگان و رانندگان ولایت های خوست، پکتیا، پکتیکا و لوگر میگویند که 4 سال می شود کار خط دوم بزرگراه کابل لوگر آغاز شده اما تا هنوز ناتکمیل مانده است. با گفته آنها این کار سبب نگرانی های مردم و رانندگان در این مسیر شده و آنان میگویند که نیمه کار ماندن قسمت از کار ساخت این جاده سبب تخریب قسمت های دیگر آن هم می شود. با آنکه کار ساخت 24 کیلومتر خط دوم این بزرگراه 4 سال پیش با شرکت خصوصی متذکره یا UIP قرارداد شده و با گفته مسئولان این شرکت کار آن 95% تکمیل شده، ولی با سقوط جمهوریت و فروپاشی اقتصادی کار آن متوقف شده. حاجی قدرت الله مسئول شرکت خصوصی UIP میگویند که دلیل عمده توقف کار این بزرگراه نبود پول کافی و پرداخت نشدن پول در صدی شرکت از سوی طالبان است. او میگویند من نهایتاً زحمت کشیدیم، تلاش کردیم که به یک نتیجه برسیم، اما او گفت که به همین علت کار نیمه کاره مانده است و اگر توجه نشود سرک که کارم شده و هم از بین خواهد رفت. مسئولان شرکت متذکره میگویند که به دلیل مشکلات مالی و نبود بودجه کافی این شرکت با سقوط مواجه است و حالا
توان
یک لیتر تیل
فرصت ما خیلی کم است. بله. خب تشکر میکنم از آقای زاهد که خب فرصت نشد که همه صحبتاشون بشنویم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان در دیدار مقامات سازمان ملل حفظ رسمیت مذهب جعفری، اجرای قانون احوال شخصی اهل تشیع، مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و برقراری امنیت را از مهمترین خواسته های این گروه از طالبان خواند. محمد اکبری رئیس کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان در دیدار توماس پترسون سرپرست بخش سیاسی و مشاور ارشد نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و جولیان لینگ عضو دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان گفت شیعیان 20% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند و خواهان حفظ رسمیت مذهب جعفری، تطبیق قانون احوال شخصی خود، مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و برقراری امنیت در کشور هستند. اکبری در این دیدار که در حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در کابل برگزار شد، افزود جنگ راه حل مشکلات افغانستان نیست و بهترین و مطلوب ترین راه برای حفظ ثبات افغانستان و تأمین عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی تفاهم و مذاکره و رویه مسالمت آمیز است. پیش از این نیز شورای علمای شیعه افغانستان در دیدارهای مختلف با مقامات حکومت موقت طالبان بر نقش و جایگاه شیعیان این کشور در دولت این کشور تاکید کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در واکنش به دیدارهای اخیر نماینده آمریکا با گروه‌ها و چهره‌های ضد این گروه هشدار داده است که تحریک مخالفان طالبان به نفع آمریکا نیست. سخنگوی طالبان با اشاره به سفرهای اخیر توماس ویس به ازبکستان، ترکیه و تاجیکستان گفت اگر آمریکا می‌خواهد صلح و ثبات در افغانستان و منطقه دوام یابد، سفرهای توماس ویس مفید است، به شرطی که او مخالفان طالبان در خارج از کشور را متقاعد کند که برگردند و از هر نوع مخالفت دست بردارند. مجاهد افزود اگر هدف توماس ویس تحریک مخالفان طالبان علیه این گروه و صلح و ثبات باشد، این کار به نفع آمریکا هم تمام نمی‌شود. او در این حال ابراز امیدواری کرده است که هدف سفرهای توماس ویس تقویت صلح و ثبات در افغانستان باشد. سخنگوی طالبان اضافه کرد نماینده ویژه آمریکا در تماس با وزارت خارجه امارات اسلامی گفته است که سفرهایش را در منطقه با هدف تداوم صلح و ثبات در افغانستان انجام می‌دهد. توماس ویس نماینده آمریکا در امور افغانستان در سفرهای اخیرش به ازبکستان، ترکیه و تاجیکستان با رهبران سیاسی مخالف طالبان دیدار و گفتگو کرده است. او پیش از این گفته بود که رهبران مخالفان طالبان طرفدار حل مسالمت آمیز مسائل افغانستان هستند و به جنگ اولویت نمی دهند. هیئت دیپلماتیک هند در نخستین سفر خود به کابل در دوره حاکمیت دولت طالبان در افغانستان با سرپرست وزارت خارجه این دولت دیدار و در خصوص رابط دو جانبه گفتگو کرد. سفر هیئت هندی با کابل در حالی صورت گرفته است که چندی قبل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در گفتگو با یک رسانه هندی از آغاز دوباره رابط دیپلماتیک با هند در آینده نزدیک خبر داده بود. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، سفارت و کنسولگری های هند در این کشور تعطیل شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه دولت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد در دیدار جی پی سینگ رئیس هیئت دیپلماتیک اعزامی هند به افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان مسائل دیپلماتیک بین دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. توسعه همکاری‌های بازرگانی میان دو طرف و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از محورهای دیگر مذاکرات دو طرف عنوان شده است. قرار است دیپلمات‌های هندی با مسئولان مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی درگیر در توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیز دیدار و گفتگو کند. بازدید از طرح‌های بازسازی هند در افغانستان نیز بخش دیگری از برنامه‌های دیپلمات‌های هندی در سفر به افغانستان اعلام شده است. جانشین فرمانده نیروی دریایی اردو ایران مقابله با دزدی دریایی را یکی از ماموریت‌های این نیرو در پهنه آب‌های آزاد و بین‌المللی عنوان کرد.
نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران یک نیروی تعیین کننده در عرصه‌های مختلف است و با مجهز شدن به انواع شناورهای بومی جدید، اهم از شناورهای سطحی و زیرسطحی، با قدرت دریایی بزرگی در حوزه خلیج فارس و شمال اقیانوس هند تبدیل شده است. همکنون ناوگروه 81 نیروی دریایی اردو ایران در قالب ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر در منطقه خلیج عدن و اقیانوس هند با اهداف بشردوستانه در حال انجام ماموریت است. با گزارش ایرنا، امیر دریادار حمزه علی کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که مقابله با دزدی دریایی یکی از ماموریت‌های این نیرو در پهنه آب‌های آزاد و بین‌المللی است گفت، با حضور نیروی دریایی اردوی ایران امروز پدیده دزدی دریایی در شمال اقیانوس هند به ندرت اتفاق می‌افتد. دریادار کاویانی با اشاره به اهمیت توسعه قدرت دریایی اظهار داشت، نیروی دریایی اردو ایران همواره در راستای تأمین امنیت خطوط مواصلاتی جمهوری اسلامی و دفاع از منابع و منافع کشور در عرصه دریاها با اقتدار گام برداشته است و هر دشمنی که بخواهد در این حوزه تعرضی داشته باشد با اقدامی قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد. هیئت علمای بیروت در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه بر وفاداری به عهد خود برای یاری مستضعفان تاکید کردند. 14 خرداد 1401 هجری شمسی، 4 جون 2022 میلادی سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. 33 سال پیش در چنین روزی روح الله موسوی خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر چشم از جهان فرو بستند و به دیدار حق شتافتند. با گزارش العهد، هیئت علمای بیروت روز پنجشنبه با مناسبت 33 سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است، پیروزی انقلاب در این پیروزی تمام مستضعفان و مشتاقان آزادی از هیمنه دولت مستکبر آمریکا به عنوان شیطان بزرگ بود، دولتی که در پشت پرده تمام فتنه‌ها، جنگ‌ها و قتل‌ها و بدبختی‌های بشری است و حمایتش از رژیم غاصب صهیونیستی و مقدسات آن برای این ادعا کافی است. هیئت علمای بیروت در ادامه بیانیه خود اعلام کرد که فلسطین در فکر قلب و در فکر قلب و ذهن امام بود و اولین سفارتی که پس از انقلاب در ایران و در مکان سفارت رژیم اسرائیل افتتاح شد، سفارت فلسطین بود. روز جهانی قدس نیز برای یاری فلسطین تعیین شد تا فلسطین مسئله زنده در وجدان امت اسلامی و ملت‌های آن باقی بماند. هیئت علمای بیروت ضمن تاکید بر تجدید بیعت با امام راحل و ادامه راه ایشان با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تجدید عهد کرد و از خداوند خواست که انقلاب اسلامی ایران را حفظ کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. باعث افتخار و شادی ماست که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم و امروز در برنامه رازهای زندگی از صفت زشت فحاشی کردن با شما صحبت میکنیم. صفتی که خداوند درباره آن در قرآن صحبت کرده است و از بندگان خود می خواهد یک دیگر را با لقبهای بد، دشنام و ناسزا مورد خطاب قرار ندهند. علاوه بر قرآن کریم، پیامبر و امامان معصوم نیز این صفت را نکوهش کردند. با عنوان مثال، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این رابطه می فرمایند خداوند بهشت را حرام کرده بر هر دشنام دهنده بی آبروی بی حیایی که از آن چه می گوید و از آن چه با او گفته می شود باک ندارد و متأثر و ناراحت نمی شود. فرد بددهن باید اطمینان داشته باشد که با گفتن این کلمات به هدف خود نخواهد رسید و محبوبیت خود را میان افراد و اقوام نزدیک از دست می دهد. لذا باید برای حفظ محبوبیت و تأثیرگذاری خود شیوه عملی و گفتاری خود را تغییر دهد. عزیزان، از جمله راهکارهای ترک فحاشی و بددهنی میتوان به موارد از جمله مأنوس شدن با قرآن و قرائت ذکر و دعا اشاره کرد. همچنین همنشینی با افراد خوب و دوری از افراد بددهن و فحاش، جبران اشتباه با عذرخواهی، مدام یاد مرگ بودن، اهمیت دادن به نماز و مطالعه کتب اخلاقی از جمله مواردی است که ما را از صفت زشت فحاشی کردن دور می کند. ناسزاگویی و فحش دادن از دیدگاه اسلام حرام و گناه است. این که ما نام کسی را با زشتی ببریم و عیب کسی را بر روی او بیاوریم و چه بدتر که در جمع و پیش دیگران یکدیگر را با لقبهای زشت و زننده خطاب کنیم. خداوند در آیه 11 سوره مبارکه حجرات دشنام و القاب زشت دادن به مؤمنان را حرام دانسته، فحاشان را ستمگران می دانند و مردم را از آن نهی می کنند. در این آیه می خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگز گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره نکند، شاید آن گروه مسخره شدگان بهتر از آنان باشند و نه زنان زنان دیگر را، شاید آن گروه بهتر از آنان باشند و از یک دیگر عیب جویی نکنید و هم دیگر را به لقبهای زشت مخوانید. بد نامگذاری است یاد کردن مؤمن و فسق پس از ایمان، و آنان را که توبه نکنند آنهایی‌اند که ستمکارند. حتی دشنام به دشمن و مقدسات آنها هم جایز نیست. خداوند در این خصوص در سوره مبارکه انعام در ابتدای آیه 108 می‌فرماید: و معبود کسانی که غیر از خدا را می‌خوانند دشنام ندهید. دشنام چه به مسلمان و غیر مسلمان، چه دوست و دشمن، گناه است و همچنین بیان شده است که اگر دشنام داده شد مراعات شود و جواب با بددهنی دادن نشود. حجت الاسلام اسلامی.
از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه، این حدیث تو ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 143 از این نسخه نرم افزاریه فرمود که خدای متعال بهشت رو حرام کرده است بر آدم فحاش. مبالغه است از فحش، آدمی که زیاد فحش میده. قلیل الحیا، کم حیاست. لا یبالی به ما قال ولا ما قیل فیه. میگه آدمی که نه خودش مبالات داره که چه چیزی از دهنش خارج بشه و نه برای او اهمیتی داره که دیگران درباره او چی بگن. کسی که به دیگران بی‌حرمتی میکنه، بی‌حرمتی دیگران رو هم به آسانی تحمل میکنه، این دیگه خیلی وضعیتش خرابه. حالا در هر صورت این روایت میفرمه خدا بهشت رو بر آدم بددهن حرام کرده. بنابراین این صفت بسیار ناپسندیه. باید کمک بکنیم روابط ما از این کلمات واقعا تطهیر بشه، پاکیزه بشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید و امروز از فحش دادن با شما خوبان صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان برنامه همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، فحش به دیگران از گناهان و صفات زشت اخلاقی است و گناه وقت رخ میدهد که انسان جایگاه والای انسانی خود و رابطه‌اش با خدا را فراموش کند. لذا لازم است برای اینکه فرد همیشه متوجه این مقام باشد، با ذکرها و دعاها منوس بوده، با افراد خوش‌دهن و خوب همنشین شود و از افراد بددهن کاملا فاصله بگیرد. یکی دیگر از راهکارهای ترک بددهنی و فحاشی خود تنبیهی است و این منظور که هرگاه فرد مرتکب فحش و بددهنی شد، خودش را جریمه کند. مثلا خود را از رفتن به مهمانی دلخواه خود محروم سازد. و در پایان خالی از لطف نیست که بگوییم در شأن یک مسلمان نیست که کلامش را با الفاظ ناشایست آلوده کند. ما مسلمانان باید در جهان الگوی ادب و اخلاق باشیم، زیرا پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای مکارم اخلاقی مبعوث شدند. ما نیز باید به مکارم اخلاقی و سخن نیک و عمل نیک پایبند باشیم. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.